وقتی که دعوت پیامبر علنی شد، اوایلش قریش هیچ واکنشی نشون نمیدادن چون احساس خطر نکرده بودن. اما وقتی انتقاد پیامبر از بت‌هاشون شروع شد، به جنب و جوش افتادن و هر کاری کردن برای اینکه پیامبر و اسلام رو زمین بزنن. قسمت 8 پادپخش مصطفی رو بشنوید. این قسمت در مورد تلاش‌های قریش برای مبارزه با اسلام و پیامبره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت 8 پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. این مجموعه تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. سه سال بعد از بعثت پیامبر، فرشته وحی دستور خدا رو برای دعوت اقوام و فامیلای نزدیک به پیامبر رسوند. دستور دعوت اقوام نزدیک تو آیه 214 سوره شعراء:
وانذر عشيرتك الاقربين.
تو ادامه‌ش هم چند تا نکته دیگه خدا برای پیامبر داره در مورد نحوه برخورد با اقوامش. تو آیه 215 میگه که
واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين.
با اون مؤمنایی که از تو تبعیت میکنن متواضعانه برخورد کن.
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
این آیه 216. اگه سرپیچی کردن، بگو من از کارهایی که میکنید بیزارم.
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
بر خدای عزیز و مهربانم توکل کن. این آیات که نازل شد، پیامبر به علی علیه السلام دستور داد تا غذایی رو آماده کنه و فرزندان عبدالمطلب رو دعوت بکنه تا پیامبر امر خدا رو بهشون ابلاغ کنه. علی علیه السلام هم این کار رو انجام داد. حدود 40 نفر اومدن که بین اینا جناب ابوطالب بود، جناب حمزه بود، ابولهب بود. تو دعوت اول غذا کم بود، یه شکلی که به طور عادی برای اون جمعیت کافی نبود، اما همه خوردن و سیر شدن. بعد ابولهب عموی پیامبر که خیلی پیامبر رو اذیت میکرد، پاشد گفت این شما رو جادو کرده. بعد جلسه به هم خورد. پیامبرم دید که فضا دیگه آمادگی دعوت به اسلام رو نداره و اصلا هیچ چیزی رو مطرح نکرد. دوباره چند روز دیگه پیامبر به امیرالمومنین دستور داد تا یه غذایی تهیه بکنه و اقوام نزدیک پیامبر رو دعوت بکنه، عموها و عموزاده های پیامبر رو. دفعه دوم پیامبر بعد از اینکه غذا رو همه خوردن، رو به جمعیت گفت: من بین عرب کسی رو سراغ ندارم که چیزی بهتر از اون چیزی که من برای شما آوردم رو برای قومش آورده باشه. من خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم. خدا به من دستور داده تا شما رو به خدا دعوت بکنم. حالا کدومتون حاضر من رو کمک بکنه تا برادر من، وصی و جانشین من در بین شما باشه؟ هیچ کس جواب نداد. علی علیه السلام که از همه کوچیک در بود، گفت: ای پیامبر خدا، من شما رو یاری میکنم. همونجا پیامبر فرمودن که این برادر، وصی و جانشین من بین شما هاست. حرفشو بشنوید و ازش اطاعت بکنید. این قضیه که معروف به یوم الدار، خیلی از محدثا و مفسرا و مورخا با کمی اختلاف نقلش کردن. بعضی نقلا میگن که پیامبر این رو 3 بار پرسید و هر 3 بار علی علیه السلام همین جواب رو داد و بعد از بار 3 پیامبر فرمودن که این برادر، وصی و جانشین من بین شما هست. یه نکته مهم توی فرمایش پیامبر همین پیوند نبوت و امامته. یعنی همون جایی که پیامبر اولین بار داره به طور علنی نبوتش رو مطرح میکنه، امامت رو هم کنارش میذاره و همونجا وصی و جانشینش رو معرفی میکنه. یه نکته هم اینه که مسلمونا فکر نکنن که فقط پیامبر توی قدیر خم که تو ماهای آخر عمرش بود امامت علی علیه السلام رو مطرح کرده. نه، پیامبر تو جلسه اول دعوت علنی جانشینی علی رو مطرح کرده. بعدن هم تو مناسبت‌های مختلف مثل حدیث منزلت این موضوع رو یادآوری کرده پیامبر. بله، قدیر از همه مفصل‌تر و واضح‌تر بوده، اما فقط قدیر نبوده. علامه امینی میگه که طبری اینجا یه شیطنتی کرده و متن حدیث رو اینجا تحریف کرده. اونجایی که پیامبر در مورد علی علیه السلام میگه که وصی و جانشین من، طبری نوشته کذا و کذا. فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی، برادر را یعنی آورده طبری و کذا و کذا، وصیی و خلیفتی رو نیاورده. متاسفانه ابن کثیرم که نویسنده مشهوری تو اهل سنت هست و کتابهای مهمی داره، اونم مثل طبری به جای وصیی و خلیفتی گفته کذا و کذا. اونم اینجا رو سانسور کرده، اونم تحریف کرده و از این حذفیات و سانسورها برای مقامات و فضائل امیرالمومنین کم نیست. آیت الله معرفت تو کتاب التمهیدشون میگن که با توجه به ترتیب نزول سوره ها معلوم میشه دعوت خیشاوندان قبل از فرمان دعوت علنی بوده. دعوت علنی یعنی اون آیه فاستع به ما تؤمر. آقای معرفت میگن که سوره شعرا که آیات انذار یعنی دعوت اقوام توش هست بعد از سوره واقعه است، بعدش هم سوره نمل، قصص، اسراء، یونس، هود، یوسف، بعد سوره هجر که آیه فاستع به ما تؤمر و فرمان دعوت علنی توش هست. پس اول دعوت خیشاوندای پیامبره، بعد فرمان دعوت علنی میاد. سالهای اول بعثت پیامبر مأمور به دعوت پنهانی بود. بعد از اون آیه نازل شد و پیامبر مأمور شد تا دعوتش را علنی بکنه. محتوای آیات 94 و 95 سوره هجر مأموریت پیامبر به دعوت علنیه.
اصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین.
مأموریتت رو آشکار کن و از مشرکین روی گردان شو.
اینا کفیناک المستهزئین.
ما شر تمسخر کننده ها رو از تو دفع می کنیم. این مستهزئین یعنی مسخره کننده های پیامبر داستان مفصلی دارن که جلوتر بهش می رسیم. این آیه که نازل شد پیامبر دعوت علنی رو شروع کرد. پیامبر از فرصت های مختلف، مناسبت های مختلف استفاده می کرد برای اینکه مردم رو به اسلام دعوت بکنه. اوایل هم سران قریش خیلی حساسیت نشون نمی دادن. اما از زمانی که پیامبر انتقاد به بت ها رو شروع کرد، شاخک های اینا هم تیز شد و حساس شدن و کم کم به عنوان اولین تشکیلات مخالف اسلام فعالیتشون رو علیه پیامبر شروع کردن. انگیزه سران قریش از مقابله با اسلام و پیامبر فقط هم انگیزه دینی نبود، یعنی فقط نگران بت و بت پرستی نبودن، اونا مثلا نگران به هم خوردن ریاستشون هم بودن. مثلا می اومدن پیش ابوطالب میگفتن که نذار این برادرزادت جوانهای ما، بردهای ما رو منحرف بکنه، چون وقتی مسلمان میشدن دیگه به اون صورت به حرف ارباباشون گوش نمیدادن و سران قریش اینجا احساس خطر میکردن. انگیزه اقتصادی هم از مقابله با اسلام و پیامبر داشتن. سران قریش که از پولدارترین آدم اما این مکه بودن، نگران بودن که اگه اسلام گسترش پیدا بکنه شرایط اقتصادی مکه تغییر بکنه و تو اموال و ثروت اونا اثر بذاره. یه دلیل دیگه مخالفت اینا حسادت‌های قبیله‌ای بود که ساختار قبیله اون رو ایجاب می‌کرد. پیامبر از تیره بنی هاشم بود و بقیه اقوام قریش، بقیه تیره‌های قریش قبول نمی‌کردن که شرف نبوت هم به بنی هاشم برسه. ابوجهل که از بنی مخزوم بود، از آدمای ثروتمند و پرنفوذ قریش بود، علنی اینو میگفت. میگفت ما با پسرای عبد مناف برای تصاحب شرف مبارزه کردیم. اونا به مردم غذا دادن، ما هم دادیم. اونا مرکب سواری به مردم دادن، ما هم دادیم. اونا پول دادن، ما هم دادیم. تا اینکه با اونا زانو به زانو شدیم، یعنی مساوی شدیم. بعد این بنی هاشم اومدن میگن که از ما یه پیامبری اومده که از آسمان بهش وحی میرسه. دیگه تو این نمیتونیم باهاشون رقابت بکنیم. قسم به خدا هرگز بهش ایمان نمیاریم و تصدیقش نمیکنیم. خلاصه این مسائل هم بود و انگیزه مشرکین قریش برای مقابله با پیامبر خیلی قوی بود و برای رسیدن به هدفشون که زمین زدن اسلام و پیامبر بود، هر کاری کردن، هر چیزی که به مغزشون میرسید و احتمال میدادن که با این میتونن اسلام رو از بین ببرن انجام دادن. روش‌های مبارزه مشرکین قریش با اسلام و پیامبر متعدد و مختلف بود. اون اوایل کار که احساس خطر کرده بودن، چون پیامبر از قریش بود، چون از بنی هاشم بود و بنی هاشم ازش حمایت می‌کردن، روش‌هاشون خشن و قهری نبود، بلکه مسالمت آمیز بود. مثلا می‌اومدن با پیامبر مذاکره می‌کردن و می‌خواستن با آرامش و بدون دردسر مسئله رو حل بکنن. مثلا ابن هشام میگه یه بار اومدن پیش پیامبر، گفتن که خب چرا داری این کارا رو می‌کنی؟ اگر پول می‌خوای بیا ما بهت ثروت ریاست میدیم. اگر دنبال ریاستی بیا ما رئیست میکنیم. اگه جن زده شدی معالجت میکنیم. پیامبرم گفت من برای هیچ کدوم از اینایی که شما گفتید ادعای نبوت نکردم. من فقط فرستاده خدام که برای نصیحت شما اومدم. اگر بپذیرید نفعش برای خودتونه. اگرم نپذیرید من صبر میکنم تا خدا بین شما و خودش حکم بکنه. یه نقل دیگه از جابر هست که اومدن به پیامبر پیشنهادات مالی دادن و یه جورایی میخواستن با تطمیع پیامبر رو منصرف بکنن. یا مثلا یه باری که یه عده‌ای از سران قریش مثل حارث ابن قیس، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیره و امیه ابن خلف برای مذاکره اومده بودن پیش پیامبر، انتهای مذاکره سوره کافرون نازل شد. ماجراش هم اینطوری بود که اونا اومدن پیش پیامبر و به پیامبر پیشنهاد دادن که تو بیا از دین ما پیروی کن، ما هم از دین تو پیروی کنیم. یک سال تو یه سال خدایان ما رو بپرست، ما هم یه سال خدای تو رو عبادت میکنیم. آخرش بالاخره چون هر دو تا گروه همه خداها رو پرستیدیم، بالاخره ضرر هم نمی کنیم. پیامبر این پیشنهاد رو رد کرد، گفت من هیچ جوره مشرک نمیشم. این گروه مذاکره کننده گفتن آقا عیب نداره، لااقل تو بت‌ها رو تایید کن، ما هم خدای تو رو تایید کنیم. پیامبر گفت صبر کنید ببینیم خدا چی میگه، یعنی منتظر وحی بمونیم. که اینجا سوره کافرون نازل شد که راه توحید و شرک رو از هم جدا کرد. وقتی سران قریش دیدن که مذاکره با خود پیامبر جواب نمیده و هیچ جوره نتونستن با حضرت توافق بکنن، رفتن سراغ جناب ابو طالب که بزرگ بنی هاشم بود و یه جورایی حق پدری به گردن پیامبر داشت. یه بار دوبار هم سراغ جناب ابو طالب نرفتن و چندین بار رفتن. ابن اسحاق یه فهرستی از این مذاکرات مشرکین قریش با جناب ابوطالب تو کتابش آورده، میگه اینا اولین بار رفتن پیش ابوطالب و از پیامبر شکایت کردن که برادرزادت به خداهای ما توهین میکنه، پدرای ما رو گمراه میدونه و این حرفا. اینا چون راه مذاکره و دیپلماسی رو پیش گرفته بودن، جناب ابوطالب هم یه جواب دیپلماتیک به اینا داد و ردشون کرد رفتن. بعد از اون قریش دیدن که هیچ تغییری اتفاق نیفتاد، دوباره رفتن سراغ ابوطالب. بهش گفتن که تو از همه ما مسنتری، از همه با شرافتتری، با منزلتتری. بعد گلایه کردن، گفتن که چرا جلوی محمد رو نمیگیری. بعد یواش یواش شروع کردن به تهدید کردن که ما دیگه تحمل این وضعیت رو نداریم و اگر همینطوری محمد ادامه بده احتمال درگیری هست. اینجا ابوطالب پیامبر رو صدا کرد و ماجرا رو گفت که اینا اومده بودن یه همچین درخواستایی داشتن. پیامبرم به عموش گفتش که من هیچ جوره کوتاه نمیام و از دعوت خودم دست نمیکشم. ابوطالب هم گفتش که نگران نباش، برو هر چیزی دوست داری بگو، من هیچ جوره تو رو تسلیم قریش نمیکنم. باز قریش دیدن که جواب نداد، بار سوم اومدن پیش ابوطالب. اینا پیش خودشون فکر میکردن که ابوطالب محمد رو خیلی دوست داره و نمیتونه ازش دل بکنه، ما بیایم یه کسی رو که به نظر خودمون از محمدم بهتره بدیم به ابوطالب، بهش بگیم که آقا محمد رو به ما بده، این پسر جوان برا تو باشه و از محمد دست بکش. امارت ابن ولید رو آوردن، یه پسر خوش چهره و قوی بود و شعر هم میگفت. گفتن که آقا بیا اینا رو معاوضه بکنیم. ابوطالب به شدت ناراحت شد، گفت پسرتون رو آوردید میدید به من تا من برای شما اونو بزرگش بکنم، بعد من پسر خودمو بدم به شما که ببرید بکشیدش. ابن اسحاق می نویسه که قریش که دید وضعیت اینطوریه و از راه مذاکره و دیپلماسی و گفتگو نمیتونه مسئله رو حل بکنه، وارد فاز خشونت شد و تصمیم گرفت هر کسی که مسلمون شده رو یه جوری اذیت بکنه. روش جناب ابوطالب هم با این مشرکین قریش جالبه. جناب ابوطالب همون اول نگفتش که آقا برید سراغ کارتون و من همه جوره مثلا حمایت میکنم از محمد و از این حرفا، نه، یه جورایی وقت کشی کرد، برای پیامبر وقت خرید. بار اول اومدن دست به سرشون کرد، بار دوم اومدن دست به سرشون کرد، تا اینکه بار سوم دیدن که آقا هیچ جوره نمیتونن با مذاکره کارشون رو پیش ببرن و از اونجا به بعد روششون رو تغییر دادن. یکی دیگه از روش‌های مبارزه مشرکین قریش با اسلام و پیامبر استهزا بود. برای اینکه پیامبر رو اذیت بکنن مسخره میکردن حضرتو. هدفشون هم این بود که پیامبر رو خوردش کنن، منزوی کنن. اگر موفق می‌شدن پیامبر رو پیش مردم عادی تحقیر بکنن، دیگه نه پیامبر توان بروز خودش رو تو جامعه داشت و نه اصلا مردم دیگه به پیامبر توجه و مراجعه می‌کردن. البته قدرت روحی پیامبر مانع موفقیت اونا شد. اونا نتونستن پیامبر رو منزوی یا تحقیرش بکنن. اما مسئله استهزا به عنوان یه فصل مهم تو اخبار دوره بعثت مورد توجه سیرنویسا قرار گرفت. ابن سعد، ابن اسحاق و بلازوری یه فهرستی از اسمهای این مستهزئین توی کتاباشون آوردن. از بین ده ها اسمی که ابن سعد آورده فقط دو نفرشون تونستن ایمان بیارن و مسلمون بشن. بقیه یا تو جنگای دوره مدینه کشته شدن یا قبل از فتح مکه مردن. سیرنویسا میگن علت این که اینا نتونستن ایمان بیارن و مسلمون بشن نفرین پیامبر خدا در حق این استهزا کننده ها بود. مشهورترین آدماشون هم ابو جهل بود، ابو لهب بود، ولید ابن مغیره، آس ابن وائل، عقبت ابن ابی معیط و ابو سفیان بودن. این تمسخرا انقدر زیاد بود که خدا زمانی که میخواست مأموریت دعوت علنی رو به پیامبر ابلاغ بکنه به ایشون گفتش که انا کفینا کل مستهزئین، ما شر این مسخره کننده ها رو ازت دفع میکنیم. بعضیا گفتن این آیه درباره اسود ابن عبد یغوث اومده که این مسلمان‌ها رو مسخره می‌کرد. وقتی مسلمین رو می‌دید گفت به به پادشاه‌های روی زمین اومدن. یا نقل شده که زمانی که پیامبر رو می‌دید می‌پرسید محمد امروز از آسمون باهات حرف زدن؟ تو انساب الاشراف اومده که این آدم به شکل خیلی بدی مردش بعدن. خدا برای اینکه قوت قلب پیامبر رو زیاد بکنه و انگیزه حضرت رو برای استقامت بیشتر بکنه تو قرآن سه جا شبیه به این تعبیر رو آورده که ای پیامبر قبل از تو هم پیامبرایی بودن که مسخرهشون میکردن. البته بعدش تو ادامه قرآن این مسخره کننده ها رو تهدید میکنه، میگه که پیامبرایی بودن که قبل از تو مسخرهشون میکردن ولی اون عذابی که اینا تمسخرش میکردن به سرشون نازل کردیم. یه وقتایی به پیامبر میگفتن کذاب، یه وقتایی میگفتن ساحر، از همه بدتر این بود که به پیامبر میگفتن مجنون، دیوانه. قریش برای تخریب چهره و شخصیت پیامبر خیلی دست و پا میزد. مسافرا که به مکه می اومدن، حاجیا که می اومدن، هی میرفتن بهشون میگفتن که این آدم ساحره، این آدم شاعره. علیه پیامبر خیلی تبلیغ میکردن. خدا هم تو قرآن از پیامبر حمایت میکرد. پیامبر رو دلداری میداد. میگفت این حرفا رو در مورد پیامبرای قبل از تو هم گفتن. یا مثلا به پیامبر میگفتن ابتر، چون پیامبر پسر نداشت میگفتن پیامبر ابتره. آس ابن وائل پدر امرواس میگفته. خدا اینجا سوره کوثر رو نازل کرد و در مورد اون فردی که پیامبر رو مسخره میکرد، اذیتش میکرد، خدا گفت ان شانعک هو الابتر، اون کسی که دشمن توه خودش ابتره. ابتر یعنی کسی که عقبه نداره، کسی که نسلی نداره بعدش. خدا به پیامبر میگه که ما به تو کوثر دادیم، خیر کثیر دادیم، فاطمه زهرا رو دادیم. اینم از اون آیه هایی که میخواد مبنای ارزیابی رو تغییر بده ها، که آقا پسر داشتن، پسر دار بودن همچین ارزش و فضیلت نیست. یه دختری مثل فاطمه زهرا از کل مردای عالم بالاتره. خلاصه یکی از روش‌های مبارزه با اسلام و پیامبرم تمسخر بوده. قرآن میگه که این برای پیامبرای دیگه هم بوده. الان هم اگه کسی مبلغ اسلام باشه ممکنه که مسخرش بکنن، توهین بهش بکنن. این موضوع قبلا هم بوده و خواهد بود و هیچ وقت باعث عقب نشینی و سستی اون مبلغ نمیشه. گفتیم که ساختار قبیله اجازه نمیداد که مشرکین قریش پیامبر را آزار جسمی بدن. نگران واکنش بنی هاشم بودن و از انتقام اونا میترسیدن. به خاطر همین اولش راه‌های مسالمت آمیز رو برای منصرف کردن پیامبر امتحان کردن. شکنجه برای چه کسایی بود؟ برای اونایی که کسی رو نداشتن، برای امثال بلال، برای امثال عمار که اینا برده بودن، کسی نبود انتقام بگیره، کسی نبود مانع شکنجه اینا بشه. اما وقتی راه‌های قبلی جواب نداد، اینا آزار جسمی پیامبر هم به برنامه‌شون اضافه کردن. قبلش بزرگترین مانع جناب ابوطالب بود، چون به طور واضحی بعد از اینکه ابوطالب از دنیا رفت آزار جسمی پیامبر خیلی زیاد شد. بعضی از سیرنویسا نوشتن که اصلا زمانی که ابوطالب بود اینا جرأت نمی‌کردن به پیامبر دست بزنن و بعد از اینکه ابوطالب از دنیا رفت اینا تازه اولین بار شروع به اذیت جسمی پیامبر کردن. ابن سعد تو طبقات الکبری آورده که مشرکین چندین بار رفتن پیش ابو طالب و ازش خواستن که جلوی محمد رو بگیره. یه بارم با پررویی گفتن که آقا محمد رو تحویل ما بده تا بکشیمش. ابو طالب هم این کارو نکرد. شب همون روزی که اینا این حرف رو زدن، پیامبر یه مقدار دیر اومد خونه. ابو طالب برادراش و پسراش و برادرزادهاش رو جمع کرد، به هر کدوم یه چاقوی تیزی داد. گفتش که بیایید بریم داخل مسجد الحرام. هر کدومتون کنار یکی از بزرگان قریش بشینید. من سر صحبت رو با اینا باز میکنم. اگر فهمیدیم که محمد کشته شده، هیچ کدوم از اینا نباید سالم از اینجا برن بیرون. جناب ابوطالب برنامه رو توضیح داد. داشتن که حرکت میکردن به سمت مسجد الحرام، زید ابن حارثه رسید و خبر سلامتی پیامبر رو داد. گفتش که من با رسول خدا بودم و ایشون هم الان میرسن. ابوطالب گفتش که من توی خونه نمیرم تا اینکه محمد رو ببینم. پیامبر کنار کوه صفا بود. زید رفت پیش پیامبر و گفتش که ماجرا اینطوریه، جناب ابوطالب نگران شماست. و پیامبرم اومد خونه و جناب ابوطالب پیامبر رو دید و خیالش راحت شد. فردای اون روز ابوطالب به قریش گفت که من دیروز چه تصمیمی گرفته بودم. گفتش که اگر محمد رو کشته بودید، یه دونه از شما رو سالم نمیذاشتم، همه تون رو میکشتم. بعد از اون قریش دیگه خودشو جمع و جور کرد و دست از پا خطا نکرد تا زمانی که ابوطالب بود. یه بار به ذهنشون رسیده بود که میتونن پیامبر رو بکشن، اما با تصمیمی که ابوطالب گرفته بود و فرداش به قریش گفته بود که اگر به محمد آسیبی برسه چیکار باهاتون میکنم، اونا هم دیگه از به بعد فکرش هم حتی از ذهنشون بیرون کردن و میگن ابوجهل از همه بیشتر ترسیده بود از این حرفای جناب ابوطالب. رضوان خدا بر این مرد بزرگ. خلاصه چند مورد از آزار جسمی پیامبر گزارش شده که احتمال زیاد اکثرا بعد از رحلت جناب ابوطالب بودن. یه بار عقبت ابن ابی معید جسارت کرد و عباشو انداخت به گلوی پیامبر و تا حد کشتن حضرت فشار داد. بلازوری یه روایتی از پیامبر نقل میکنه که حضرت فرمودن این عقبه یه موقعی که من توی سجده بودم چنان به گلوی من فشار آورد که حس کردم چشمام داره از حدقه در میاد. غیر از این گفتن که عقبه با ابولهب که هر دوشون همسایه های پیامبر بودن می آوردن آشغال و کثافت و حتی توی یه گزارشی من دیدم عزره می ریختن جلوی در خونه پیامبر. عزره به این آشغالای معمولی هم میگن، به مدفوع انسان هم میگن عزره. معلوم میشه اینا چه آدمای خبیثی بودن. پیامبر میگفتن که من بین دو تا همسایه بد بودم، ابولهب و عقبه، و اینا می آوردن شکمبه گوسفند می ریختن جلوی در خونه من. ابوجهل هم از آدمایی بود که خیلی پیامبر رو اذیت میکرد. حتی چند بار تصمیم به قتل پیامبرم گرفت اما نتونست عملیش بکنه. یکی از آزارهای رایج ابوجهل این بود که نذاره پیامبر نماز بخونه، مانع نماز حضرت میشد و گفتن که این آیه ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا در مورد نهی ابوجهل از نماز پیامبر نازل شده. سنخ تلاش دیگه که مشرکین مکه برای مبارزه با اسلام و پیامبر ازش استفاده می‌کردن، برخورد علمی با اسلام و پیامبر بود. خودشون که توانایی این کارو نداشتن، چون اصلا اندیشه‌های جاهلی خیلی سست‌تر از این بود که بتونه آدمای اهل تعقل و فکر کردن و اینا تربیت بکنه. اما بازم قریش به هر دری می‌زدن تا بتونن مانع رشد اسلام بشن. به خاطر همین حتی به یهودیای مدینه هم رو زدن تا کمکشون بکنن. مثلا قریش برای اینکه نبوت پیامبر رو منکر بشن، گفتن که این حرفایی که محمد میگه وحیه، در اصل مطالبیه که اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا یادش دادن. مثلا قریش از یه نفری اسمی آورد که مدعی بود این معلم پیامبره و قرآن رو این به پیامبر یاد میده، قرآن اصلا وحی نیست. بعد این طرف اصلا عرب زبان نبود. قرآن تو آیه 103 سوره نحل میگه که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. اون کسی که اینا دارن قرآن رو بهش نسبت میدن اصلا عرب زبون نیست، اما این قرآن لسان عربی مبین، زبانش عربی مبینه. یه کسی که زبانش اصالتاً عربی نیست نمیتونه همچین قرآنی که بزرگترین وجهش جنبه ادبیشه بنویسه. یا مثلا میگفتن که پیامبر این آیه ها رو از سلمان فارسی یاد گرفته. سلمان با ادیان دیگه آشنا بوده، بعد اینا رو آورده به پیامبر یاد داده و اون هم این قصه ها رو تو کتاباش آورده و میگه اینا قرآنه، اینا وحیه. سلمان هم اصلا با پیامبر تو مدینه آشنا میشه. قبلش پیامبر 13-14 سال توی مکه بوده. آیه های مکی از کجا آمده پس؟ خلاصه هر حرفی میزدن برای اینکه منکر نبوت پیامبر بشن. عدم آشنایی پیامبرم با نوشتن و با خوندن و اینکه میگن پیامبر بی سواد بوده برای رد کردن همین تهمت ها بوده. بعدش هم عمده آیات قرآن مخصوصا قصه های انبیا تو مکه نازل شده. پیامبرم اهل مکه بوده، با فرهنگ یهود مدینه اصلا آشنایی نداشته. قریش میدونست که پیامبر مبلغ یه دینیه که از ادیان آسمانیه. به خاطر همین برای مبارزه با پیامبر سراغ یهودیا رفته بود که اونا هم دین آسمانی داشتن. قریش نضر بن حارث رو که از چهره های فرهنگی قریش بود فرستاد سراغ یهودیای مدینه تا اونجا باهاشون همفکری بکنه که ببینن چطور میتونن با اسلام مبارزه بکنن. نضر بن حارث با عقبه بن ابی معیط رفتن سراغ یهود. یهودیا بهشون گفتن که 3 تا چیز ازش بپرسید. اگر جواب داد پیامبر خداست و یعنی دروغگو و کلاهبرداره. اول در مورد اون گروهی بپرسید که تو زمان نخست فی دهر الاول بودن که کارشون هم خیلی عجیبه. دوم در مورد شخصی بپرسید که شرق و غرب عالم رو در نظر دیده. سومم از روح بپرسید. این 3 تا سوال ازش بپرسید تا ببینید پیامبر هست یا نیست. در مورد سوال اول منظور یهودیا اصحاب کهف بوده که کارشون خیلی عجیب غریب بود و داستانش تو قرآن اومده. سوال دومم که گفتن شرق و غرب عالم رو در نظر دیده ذوالقرنین بوده که اونم باز تو قرآن هست. درباره روح هم که گفتن بپرسید احتمالاً منظورشون جبرئیل بوده. یه نکته مهمتر اینه که اصلا قریش دنبال این نبود که بدون واقعا محمد پیامبر هست یا نیست. اینا فقط می‌خواستن که پیامبر رو زمین بزنن، کاراش و فعالیتاشو خونسا بکنن. یه روش مبارزه مشرکین مکه با پیامبر هم مبارزه اقتصادی و تحریم بود که معروف به ماجرای شعب ابی طالب. این ماجرا رو به طور مفصل سر جاش براتون میگم، اما خلاصش اینه که مشرکین مکه دور هم جمع شدن و هم یه پیمان نامه‌ای نوشتن و قرار گذاشتن که هیچ معامله‌ای با بنی هاشم نداشته باشن، نه ازشون چیزی بخرن و نه چیزی بهشون بفروشن. برای فشار روانی بیشتر ازدواج با بنی هاشم رو هم تحریم کردن. بزرگ بنی هاشم که جناب ابو طالب بود تصمیم گرفت تا بنی هاشم رو به جای امنی ببره، چون اولا جان پیامبر تو خطر بود و جناب ابو طالب تدابیر امنیتی برای حفظ جون پیامبر چیده بود و ثانیاً اونجا همه بنی هاشم دور هم بودن دیگه، پیش هم بودن و میتونستن از هم محافظت بکنن، از هم حمایت بکنن. همه بنی هاشم چه مسلمان چه کافر بجز ابولهب تو شعب ابی طالب کنار هم جمع شدن. این ماجرا رو مفصل سر جاش براتون توضیح میدم انشالله. قسمت 8 پادپخش مصطفی تقدیمتون شد. اگه قرار باشه یه خلاصه ای از این قسمت بگم، توی این قسمت ماجرای یوم الدار رو گفتیم، اینکه پیامبر مأمور شد که اقوام نزدیکش رو به اسلام دعوت بکنه. بعد شروع دعوت علنی اسلام رو گفتیم که کدوم آیه نازل شد و پیامبر رو مأمور کرد تا دعوتش رو علنی بکنه. بعدش هم واکنش مشرکین مکه رو گفتیم. مشرکین مکه اولین تشکیلاتی بودن که با اسلام جنگیدن و روش‌های مختلفی رو امتحان کردن، از روش‌های سیاسی و مذاکره و دیپلماسی بگیرید تا آزار جسمی پیامبر، مبارزه علمی و تحریم.
رسانه حوزوی مناهج، manohij.ir